از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
مردم میگن خسارت لوازم خانگی ناشی از نوسانات برق رو نتونستن دریافت کنن. علتش هم اینه که شرکت برق نتونسته با شرکت‌های بیمه به توافق برسه. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
6 ماه اول امسال خیلی ها سراغ گنجهای قدیمی رفتند و به خاطر تاریکی‌ها و قطعی مکرر برق، چراغ‌های گردسوز، لامپا و یا شمع و فانوس‌ها دوباره به خونه‌ها برگشتند. درسته که با این وسایل قدری روشنی به تاریکی خونه‌ها برگشت، اما برای مردم این خاموشی‌ها نگرانی دیگری را هم به وجود آورد.
دیروز صبح رفت، بعد از ظهر دقیقه به دقیقه میرفت. من برای وسایلم خیلی ناراحت بودم.
برق میره کلا دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم.
دوباره ادم اومد، دوباره یخچال ما رو سوزون. دیگه چیکار کنیم ما؟
اگه بخوایم از کولر استفاده کنیم، فریزر یخچال خاموش میکنیم. 100% اگرم نکنیم خودش خاموش میشه.
بعد ما خونه دستگاه جوجه کشی هم داریم که با برق کار میکنه. برق میره، این به ما ضرر وارد میکنه. یعنی همه جوری داریم ما ضرر میبینیم.
این نگرانی برای برخی هم به دردسری بزرگ تبدیل شد. و بسیاری از لوازم خانگی برقی که این روزها قیمتاشون با حقوقهای کارگری و کارمندی همخونی نداره، با این نوسانات برق و قطعیهای غیر منتظره از کار افتادن. البته سخنگوی صنعت برق قبلا گفته بود که خسارت مشترکان مثل سالهای گذشته به واسطه حق بیمه‌ای که در قبوز برق لحاظ شده امسال هم تأمین میشه. آقای رجبی مشهدی:
ما هر ساله بر اساس قانون بودجه سالیانه مقرر میشه یه مبلغی رو از مشترکان خانگی و دوستایی دریافت میکنیم برای بیمه خسارت به تجهیزات آسیب دیده و خدای نکرده خسارت جانی و مالی، و بر اساس همون هم شرکت توانیست مناقصه برگزار میکنه. شرکت های بیمه توی اون شرکت میکنن و اون برنده مناقصه اون متقبل میشه که هزینه های ناشی از خسارت تجهیزات و خدای نکرده اون چیزی که به صورت جانی و مالی هست رو پرداخت کنه.
اما مشترکانی که امسال وسایل برقشون سوخته و برای استفاده از حق بیمه‌ای که سالها پرداخت کردن به اداره برق رفتن، هنوز هیچ خسارتی دریافت نکردن و اصلا شرکت بیمه‌ای برای پرداخت خسارت‌ها وجود نداشته.
تقریبا 2 ماه پیش به وسیله برقی ما سوخت، اونم به خاطر همین نوسانات برق. من به اداره برق مراجعه کردم، گفتن که آقا مشکل نداره، بیمه هست، شما این ببر درست کن. تلویزیون LED بود، درستش بکن. بردم تحویل مسئولش دادم، گفت آقا شما دیگه برو تا 1 ماه دیگه. که من 1 ماه خوردی گذشت مراجعه کردم، برگشته به من میگه آقا حالا از سال 99 اینجا پرونده ما داریم، شما حالا امسال اومدی میخوای سری خسارتم بگیری، حالا امسال ما معلومه با کدوم بیمه حالا قرارداد ببندیم. 7 ماه از سال گذشته، شما حالا میگی من تازه میخوام مشخص کنیم ببینیم کدوم بیمه میخوام باهاش قرارداد ببندیم.
آقای رجبی مشهدی چند روز پیش درباره بسته نشدن قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای گفته بود که در مناقصه‌های برگزار شده هیچ بیمه‌ای شرکت نکرده.
خب امسال ما این مناقصه رو طبق روال برگزار کردیم و در 2 نوبت متاسفانه شرکت کننده ای نداشت. یعنی شرکت های بیمه به دلیلی که شاید صرفه اقتصادی براشون نداشت تمایلی به شرکت نداشتن.
آقای یاقوتی مدیر کل دفتر خدمات و امور مشترکان توانین میگه بیشتر خسارت های سال 99 پرداخت شده و برای برگزاری مناقصه جدید قدری زمان لازمه.
خسارت سال 99 تقریبا دیگه اواخرشه، یه چیزی در حدود 5-6% مونده، انشالله تا آخر مهر هم تکمیلش میکنیم که بتونیم تمام خسارت هایی که آنچنانی که بیمه دیگه برآورد کرده و در واقع مشمول بیمه بودن و پرداخت. ولی در امسال در واقع هنوز قرارداد منعقد نشده. فقط محض اطلاع خودتون بگم ها، قرارداد بیمه معمولا زمانبر هستش، چون هم دست عمل اجرایش و بقیه موارد دیر میاد از هیئت دولت تا فرسته دست ما. سال گذشته برج 10 منعقد شده، ولی امسال با توجه به اینکه همه دنبال این بودیم که تسریع بشه در این کار، الان 2 ماه 3 مرحله ما برگزاری مناقصه رفتیم، برنده نداشتیم. ما کار خودمون رو قانون داریم انجام.
اصلا شرکت کننده داشتیم که
2 مرحلهش در واقع، 1 مرحلهش که در واقع ارزیابی فنی، مرحله اول در واقع هیچ کدومشون مدارک نذاشته بودن برنده بشن، و دو مرحلهش هم شرکت کننده نداشتیم.
اینکه بیمه ها با توجه به قطعی‌های برقی که امسال رخ داد حاضر نمیشن در مناقصه‌های وزارت نیرو شرکت کنند قابل پیش بینی بوده، اما اون زمان که برنامه‌های قطعی برق نامنظم اجرا میشد و البته رقمی هم از مبلغ قبض‌های مشترکان کم نمیشد، مسئولان باید حداقل فکر جبران خسارت مشترکانی که همیشه حق بیمه از اونها دریافت شده رو میکردند.
شنوندگان ارجمند پیک نیمروزی، شما اگه تجربه این چنینی دارید لطفا برای ما به 30610 پیامک بفرستید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
دیوان محاسبات میگه پرونده برخی تخلفات وزارت علوم رو به دادسرا ارسال کرده. در این باره با کامیار دادستان دیوان محاسبات گفتگو کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
علی‌رغم مصوبه مجلس مبنی بر اجازه وزارت علوم در همسانسازی در نیمه دوم سال و اجازه‌ای که قانونگذار به هیئت امنای دانشگاه ها داده که بتوانند از طریق فروش اموال مازاد یا با استفاده از صرفه‌جویی های خود از نیمه دوم سال نسبت به همسانسازی اقدام کنند، که در این رابطه بعضی از هیئت امنا بدون توجه به جزئیات قانون و خلاف قانون به صدور احکام از اول سال کردند. آیا بار مالی ناشی از صدور احکام تأمین شده است یا نه؟ دوم این که آیا زمان مجاز برای اجرای این حکم قانونی رعایت شده؟ که به نظر می رسد نه، صدور احکام با توجه به اینکه 1400 خلاف قانون هست، باید در این رابطه مجوز شورای حقوق دستمزد رو می گرفتند و رضایت اونها را کسب می کردند و منابع تأمین درآمدی اونها به موافقت به سرش همون شورای پول اعتبار میرسید.
مبالغی که الان وارد شده همه اینا قابل استفاده
وقتی که لحظه قانون باشه بله لازم هست که خودشون نسبت به بازگشت و اصلاح احکام اقدام نمایند.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. واکسیناسیون گسترده مردم یکی از عوامل کنترل ویروس کرونا و سرگیری شرایط عادی جامعه است. اما در این ماه‌های اخیر ادعاهایی درباره واکسن مطرح شده که نخستین بار نظام پزشکی وارد عمل شده و یکی از افراد مشهور طب سنتی خواسته مدارکش رو برای اثبات اظهاراتش ارائه بده. همکارم خدایی گزارش میده.
با واردات و تولید ده ها میلیون دوز واکسن و فعالیت شبانه روزی مراکز واکسیناسیون، همه چیز برای واکسن زدن فراهم شده است و مشکل کار فقط در اقناع کردن عده‌ای مانده که به دلایل متنوعی از واکسن گریزانند. یکی از این دلایل برخی اظهار نظرها توسط افرادی است که به طبیب و حکیم سنتی مشهورند. همین شده که نظام پزشکی دست به شکایت شده و در قدم اول خواسته است این فرد یا افراد مستندات علمیشان را ارائه کنند. دکتر سید معید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران:
بله دیگه، هر کسی ادعا میکنه میگه واکسن وارداتی اگر کسی بزنه میمیره، خب باید مستنداتش ارائه کنه دیگه.
آنچه مورد شکایت نظام پزشکی شده این مصاحبه ای آقای دکتر روازاده است، جایی که مدعی شده است واکسن خارجی که تاکنون میلیاردها نفر در جهان آن را تزریق کردند، همچون برگ خزان افراد را تا دو سال دیگر به زمین می‌ریزد.
ببین، ترس من از اینه که بعدیش که میخواد بیاد معلوم نیست کی میاد، ولی اینا یه ویروسی رو در جهان خواهند آورد. اون ویروس که بیاد هر کی واکسن زده به جز واکسن برکت، قطعا بدونید که مثل برگ درخت همه میریزن، میمیرن تو خیابون، میریزن زمین، هیچ کم نمیتونی هر نجات بده هر کی واکسن زده باشه.
اما در این باره با دکتر روازاده گفتگو کرده.
همینا رو مگه مستندات نمیخواید؟ آوردم که اونجا، آوردم مستندات دادم دیگه، اینا مال الان.
یعنی مستند در خصوص اون بحثی که فرمودید دو سال دیگه یه ویروس جدید میارن و مردم مثل برگ میریزن، اینا رو دادید بهشون؟
ببینید، این یه قلمی که شما میگین که دارید میگین این مثلا مثل برگ میریزن مثلا ربطی نداره به واکسن داخلی ما. اصلا شما بپرسید میان زنگ بزنید از مردم بپرسید آقای دکتر روازاده به شما گفته که شما دو سال دیگه هر واکسنی بزنید مثل برگ میریزید. بیاین ببینیم چی میگه این حرفا. اینو اونا میگن، این اتحادیه است، عواملی که اون تو هستن.
آقای دکتر صدا و تصویرش از اتحادی هستش.
دارم میگم اونو بذار جلوتون، بارها شده این کارو کردن. گفتم خب بذار. سه بار مسئول مربوطه خونده، بعد از سه بار بعدش گذاشت تو کشو گفتش ماشاءالله انشاءالله بعدن صحبت میکنه. بار سوم فهمید ما چی نوشتیم اون تو. بیارن دوباره گوش بده، همین خود شخص شما بدن بهتون گوش بده.
درست آقای دکتر، پس الان شما واکسن خارجی رو، چون ویدیوهایی که از شما منتشر شده بود شما عموما گفته بودید واکسن خارجی غیر از برکت همه واکسن خارجی مردم نزنن و مشکل داره. شما پس
نزنن.
نه یعنی منظوری که به هر حال خطرناکه.
نه نه نه، گفتم که واکسن، اون واکسنی که اونا میگن اینطور میگن، شنیدم محققین اشاره به این موضوع کردن که این یک توطئه است و شاید نتیجهش دو سال دیگه مشخص بشه.
یه بحث این که الان پس چون مردم میگن شما فرمودید که واکسن ها همه چه داخلی چه خارجی ضرر داره، پس شما الان میفهمید ضرر داره یا نداره؟
دلیل مدرک بیارم که من چنین چیزی گفتم.
آها، یعنی شما نفرمودیدم چه چیزی؟
واکسن رو همیشه گفتم مال ما و واکسن رو ما قبول داریم. زنایی که وارد ایران شده از نظر بنده اینا تمامش واکسنه.
یعنی واکسنن، یعنی توصیه میکنید که مردم میتونن بزنن، یعنی من نمیکنید.
ببینید هر کسی میخواد بره واکسن بزنه یا بدنش ضعیفه میخواد بره واکسن بزنه که اگر این بیماری بیاد سراغش بدنش نمیتونه مقاومت کنه، میخواد بدنش مقاومتش زیاد بشه میتونه بزنه. چرا نزنه؟
کم نبودن افرادی که حتی برخی از آنها از اساتید مشهور طب سنتی بوده و داروی کشف کرونا را هم مدعی شدند، اما خود در چنگال کرونا گرفتار شده و حتی جان خود را از دست دادن. از همین روز که خانم تنساز معاون توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت میگوید طب سنتی هیچگاه واکسن گوریزی را توصیه نکرده است.
جوهایی که درست میشه به نام طب سنتی که من نمیدونم چطور عزیزان بدون مطالعه پیشینه اینها رو منسوب میکنن به طب سنتی واقعا قضیه علمی نیست.
رئیس نظام پزشکی تهران میگوید با توجه به تأثیر چند ده برابری واکسن در کاهش ابتلای شدید و مرگ و میر کرونایی، این سازمان در وهله آخر ابزارهای حقوقی را برای حفاظت از سلامت عمومی به کار خواهد گرفت.
کسی ادعا بکنه که ما واکسن وارداتی یا کسی بزنه میمیره. اما اینجا وزارت بهداشت کمیته علمی کرونا اعلام میکنه که آقا هر کسی واکسن بزنه مرگ و میرش 40 در برابر کم میشه، بستریش 20 برابر کم میشه. خب وقتی این همه در واقع مستندات علمی برای اینکه ما واکسن بزنیم تا بیمار نشیم تا نمیریم وجود داره، کسی چرا باید ادعا بکنه که مردم واکسن نزنید؟
طب سنتی که حاصل هزاران سال تجربه بشری است، در معالجه بشر رموز درمانی دارد که البته هنوز علوم جدید نتوانسته است برخی از آنها را در آزمایشگاه تحلیل تجربی کند. اما این بدان معنا نیست که یافته‌های جدید بشری در طب مدرن که اتفاقاً در بسیاری از موارد مبتنی بر همین تجربه‌های چند هزار ساله است مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.
خب متشکرم از همراهی شما. اگه شما موفق نشدین در طول هفته گزارش‌های ما رو بشنوید، میتونید به نشانی pek.irib.news.ir مراجعه کنید. همکارانم هم گزارش‌های پخش شده رو در این نشانی بارگذاری کردن. همچنین صفحات مجازی اخبار صدا در پیام‌رسان‌های مختلف به نشانی @صدانیوز در اختیار شما عزیزان هست تا گزارش های پیک بامدادی و همچنین پیک نیمروزی رو بشنوید. ضمن اینکه اعلام میکنم 30610 شماره سامانه پیامکی ماست. آرزو میکنم که آخر هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف
صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان، ارادت داریم و به دومین نوبت کاری روز پنجشنبه 22 مهر ماه 1400 در رادیو معارف خوش آمدید. امیدوارم همراهیمون بفرمایید و برنامه های این نوبت کاری رو بشنوید. بنده حسن حیدرزاده در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما هستم، در کنار دوستانم آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، آقای علی میرزایان صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. اما برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم به این شرحه: ابتدا مهر و قهر رو خواهیم شنید، سپس ساعت 15:30 دقیقه برنامه ترنم تقدیمتون میشه، ساعت 16 برنامه زنده حوالی عصر مجله عصرگاهی رادیو معارف آغاز میشه و ساعت 17 اسوه حسنه رو تقدیمتون می‌کنیم. در برنامه اسوه حسنه حجت الاسلام شاه علیزاده صفات نبی اکرم رو در قرآن بیان می کنند. ساعت 17:30 دقیقه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه می کنیم و به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. لحظه ملکوتی اذان ساعت 17:51 دقیقه است. پس از اذان و نیایش معراج رو خواهیم شنید ساعت 18:30 دقیقه. 18:55 دقیقه پیام ولایت رو پخش میکنیم و به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم. ساعت 19:20 دقیقه پرسمان انقلاب که به سوالات و شبهات شما عزیزان و شنونده های خوب رادیو معارف در مورد انقلاب اسلامی پاسخ داده میشه توی این برنامه. پس از اون ساعت 20:15 دقیقه برنامه جرعه و شرح یکی از احادیث کتاب کافی رو خواهیم شنید. گنج سعادت ساعت 20:25 دقیقه پخش میشه و پس از اون کلام ناب تقدیمتون میشه، برگزیده از سخنان شهید آیت الله اشرفی اصفهانی است و با شنیدن این کلام به اخبار معارفی ساعت 21 میرسید. همونطور که میدونید در آستانه شب شهادت آقا و مولامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و پدر بزرگوار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار داریم، ویژه برنامه شب شهادت ساعت 21:10 دقیقه آغاز میشه با نام سوگنامه سامر را. امیدوارم که همراهی بفرمایید، برنامه ها رو بشنوید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم حتما با ما و همکارانمون در میون بگذارید. 162 شماره تلفن سه رقمی ماست، بدون هیچ پیش شماره‌ای از سراسر کشور تماس بگیرید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو بفرمایید. 30162 هم برای همین کار ولی به صورت پیامکی در خدمت شما عزیزان خواهد بود. رادیو معارف رو از سه طریق میتونید دریافت کنید: از طریق موج اف ام گیرنده های رادیویی و ردیف 96 مگاهرتز، یا از طریق رادیو نمای رادیو معارف، یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که روی پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا .ir بارگذاری شده دریافت کنید، استفاده کنید، امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده. غیر از این که میتونید برنامه های رادیو معارف رو در هر ساعتی از شبان روز بشنوید، میتونید از بایگانی برنامه ها هم استفاده کنید. خب اولین برنامه‌ای که تا لحظات دیگه خواهیم شنید مهر و قهر نام داره که تقدیم شما خواهد شد. پس از اون هم انشاءالله برنامه ترنم رو خواهیم شنید. همکنون ساعت 14:50 دقیقه.
محمد فرستاده خدا،
محمد رسول الله،
محمد رسول الله،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و قهر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به شما دوستان خوب شنونده همراهان عزیز برنامه های رادیو معارف، بزرگوارانی که همکنون با برنامه مهر و قهر از این رسانه دینی همراه هستید. آرزوی توفیق براتون داریم و امیدواریم با مباحث برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. مهمان گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی هستند. بحث و گفتگوی ما با این بزرگوار در فرصت‌های قبل در موضوع نظام ارتباطی اسلام بود در برنامه مهر و قهر که سرفصل‌های خوبی رو استاد برای شما تبیین فرمودند. رسیدیم به تبیین پاسخ مربوط به سوال‌هایی که شما عزیزان برای این برنامه ارسال کردید و این سوال‌ها هم کاملاً مرتبط با این مباحث هست. انشاءالله در خدمت استاد عابدینی در این فرصت هم به تعدادی از این سوال‌ها پاسخ خواهیم گفت. خدمت حضرت عالی جناب عابدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که خدای تعالی ما رو با مهر و قهرش به بهترین وجهش هدایت و تربیت بکند.
استاد، بحثی که در فرصت‌های قبل حضرت عالی در پاسخ به سوال‌ها برای شنوندگان عزیزمون بیان فرمودید، سوال‌هایی بود که در حقیقت از سوی شنوندگان در باره مباحث گذشته شما مطرح شده بود. میشه گفت که حضرت عالی با دقتی که در تبیین مباحث داشتید به نوعی پاسخ سوال‌ها رو با روی کرده کلی بیان فرموده بودید، اما شنوندگان با نگاهی جزئی‌تر و حتی در بعضی موارد به صورت مصداقی وارد مباحث شدن و سوالشون رو مطرح کردن. از جمله این که از این سوالی که حالا رسیده من عنوان کلی‌ترش رو میگم، بعد به خود سوال هم اشاره میکنم، ما در کجاها میتونیم با دشمنمون ائتلاف بکنیم و با چه دشمنی اصولا میتونیم ائتلاف بکنیم؟ به عنوان مثال در سوال اومده که الان بعضی از گروه‌های تروریستی به اسم اسلام دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن، آیا ما در مواجهه و مقابله با اینها میتونیم با بعضی از دشمنان ائتلاف بکنیم تا اینها رو نابود بکنیم یا نه؟ به عنوان مثال گروه تروریستی داعش رو نام بردن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. در خدمت مباحثی که عنوان مهر و قهر داشت بودیم و اگر من بخوام یه اشاره بکنم قبل از پاسخ به سوال، به عنوان بحثمون که بحث در مهر و قهر بود و نظام ارتباطی اسلام در رابطه با مهر و قهر، بحث محبت و بغض رو خیلی مفصل توضیح دادیم که محبت یکی از عظیمترین قوای وجودی انسان است که میتواند انسان رو به بالاترین کمالات برساند. بعد بیان شد که تو نظام فطرت فرار از نقص و شوق به کمال ما یه فطرت بغض و کندن و جدا شدن و گسستن داریم، یه فطرت پیوستن و رسیدن داریم. هر حرکتی که میخواد صورت بگیره حتما با یک جدا شدن همراهه تا یک رسیدنی به دنبالش باشه. بدون اینکه جدا شدن رو انسان بخواد تجربه بکند نمیتواند رسیدن رو تجربه بکند. لذا هر جایی که انسان میخواد به جایی برسد باید از جایی بکند، به هر مرتبه کمالی که میخواد برسد باز از مرتبه کمال قبلی جدا شود. این تو نظام عالم به عنوان یک اصل که فطرت فرار از نقص، یعنی نسبت به کنده شدن و کندن از اون مرتبه قبل، فطرت شوق به کمال، رسیدن به اون مرتبه بالاتر. همچنین بیان شد که اصل سبقت رحمت بر غضب در نظام اسلام، لذا مهر بر قهر غلبه دارد. اصل بر مهر است و قهر برای شدت مهر به کار گرفته می شود. و حتی بیان شد تو نظام جهاد در اسلام اگر یادتون باشه مفصل چند جلسه گفتگو شد که تمام مراتب جهاد برمیگرده به دفاع و اونجا در نظام جهاد بالاترین مراتب مهر آشکار می شود. یعنی حتی بحث جهاد و قتال در اسلام مهر آشکار است. چرا؟ چون از رحمت نشأت گرفته و از غضب به عنوان کینه و نفرت نیست، بلکه از رحمت نشأت گرفته. مباحث حب ذات و کمال ذات و اینها همه مطرح شد. مباحث این که اولین عداوت از شیطان آغاز شد اگر یادتون باشه بحث مفصلی شد. حیله های شیطان بسیار مطرح شد تا رسیدیم به این که مبانی مهر و قهر که بیان شد مصادیقی برای مهر و قهر مطرح می شد. و همچنین به خصوص تو این بحثی که من خیلی بهش اصرار دارم تو مباحث مهر که اخوت و ولایت بین مؤمنین نازله توحید بود که نزدیکترین راه و سریعترین مسیر برای رسیدن به توحید الهی اخوت و رابطه ارتباطی بین مؤمنین بود که این مباحث الحمدلله به عنوان مبانی بحث قبلا گذشت. خب وقتی که سوالات میرسه تطبیق این مبانی و این مفاهیم بر مصادیقش قطعا ضروری تر میشه، لذا باید اونجا تو خود مصادیق هم وارد بشیم تا نشون داده بشه که این مسئله فقط یه بحث مفهومی نیست، بلکه یه بحث کاربردی است که میتواند اگر کسی این مبانی رو بهش ملتزم بود به تمام سوالاتش چه در زمینه‌های فردی، چه در زمینه‌های اجتماعی، چه در زمینه‌های مهر یا قهر پاسخ خودش رو پیدا بکنه. این سوالی که حضرت عالی اینجا فرمودید الان اگر من بخوام این سوال رو پاسخ بدم، یک در حقیقت بحثی رو به عنوان مبنا ابتداعا عرض می‌کنم، بعد ان‌شاءالله این بحث رو پاسخ میدم.
من خیلی متشکر، مقدمه خوبی رو حضرت عالی بهش پرداختید. اگر ما ندونیم که در نظام ارتباطی اسلام چه در بحث مهر و محبت و چه در قسمت قهر و بغض و کینه از چه منطقی باید پیروی بکنیم و با چه مؤلفه هایی باید آشنا بشیم که منطبق بر مبانی دینی ما باشه، قطعا بعضی جاها دچار اشتباه میشیم. چون که اگر تاریخ جهان اسلام رو بعد از عصر ائمه علیهم السلام مرور کنیم این اشتباهات درش بوده. بنابراین هرچی ما به نظام ارتباطی اسلام مبتنی بر آیات و روایات نزدیک بشیم و از این منابع بسیار با ارزش و با اهمیت بهره‌مند بشیم در مسیرمون دچار اشتباه نخواهیم شد. بنابراین اهمیت این مبحث رو میرسونه که استاد عابدینی با دقت و ظرافت خاصی به مباحث توجه دارن و به سوالها پاسخ میگن. حالا خدمت حضرت عالی هستیم، اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی رو بگیریم بعد پاسخ حضرت عالی رو به سوالی که مطرح کرده بودیم بشنویم.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان گرامی، با مهر و قهر، برنامه‌ای که از رسانه دینی رادیو معارف پخش میشه، در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس عزیز و گرامی برنامه استاد محمد رضا عابدینی در پاسخ به سوالی که در ابتدای برنامه خدمتشون گفتیم که منطق اسلام در ائتلاف با دشمن کجا هاست و اصولا با چه دشمنی ما میتونیم ائتلاف بکنیم، انشالله در این لحظه تقدیمتون میشه و توضیحات کاملیشون رو در پاسخ به این سوال میشنویم. بفرمایید.
یک بحثی رو مقدمتاً برای پاسخ به این سوال که یه بحث مبنایی هم هست و شاید کلید برای خیلی از سوالات دیگه هم باشه عرض میکنم با توجه به آیات قرآن که انشالله این تو دلمون بماند و به عنوان یک بحث مبنایی برای موضع‌گیری های ما چه در نظام فردی چه در نظام اجتماعی مفید باشه. ببینید مراتب ارتباط و اتحادی که تو نظام اسلامی مطرح میشه لایه‌های مختلفی داره که کجاها ائتلاف، کجاها اتحاد، ارتباط امکان پذیره. اگر ما بخوایم این رو به صورت دسته‌بندی شده خیلی مختصر بکنیم تو نظام ارتباط اجتماعی، میگیم گاهی لایه ارتباطی و اتحادی تو نظام جهانیه برای مسلمانه. با این لایه وقتی که مسلمان میخواد تو نظام جهانی رابطه برقرار کند، آیاتی که دلالت بر این میکند خیلی زیباست. میفرماید که مثلا در این آیه شریفه سوره ممتحن آیه 8، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اگر شما تو لایه جهانی و ارتباط جهانی با مشرکینی مواجه شدید که اینها با شما نجنگیدند، اینها شما رو از اون سرزمینتون اخراج نکردن. این اخراج رو بارها قرآن در قبال کنار قتال به کار میبره، چون نشون میده این بحث حتی توجه به وطن، توجه به مرزهای جغرافیایی در نگاه دین توجه ویژه بهش شده. حتی اگر یادتون باشه تو اون بحث اذن جهاد که آمده بود، یکی از مسائل اساسی که در رابطه با قتال مشرکین مکه